با سلام، خلیلی هستم، روانشناس بالینی. در این بخش میخوام به موضوع عشق بپردازم و از دیدگاه روانشناسی بخوایم اون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. ابتدا سعی میکنم عشق رو از دیدگاه لغوی بررسی بکنیم و بعد دیدگاه چند روانشناس مهم رو در خصوص عشق با هم مرور بکنیم. عشق، کلمه عشق از گیاه عشقه گرفته شده. گیاه عشقه یک گیاه بدون ریشه است که به درخت ها میچسبه و از اونها تغذیه میکنه و باعث میشه که اون گیاه خشک بشه، زرد بشه. و خیلی جالبه که چرا چنین تعریفی از عشق میکنن، که انگار عشق رو به نوعی ذوب شدن و فدا شدن در راه دیگری میدونن. بر همین خیلی قابل توجه هست خود این کلمه. از دیدگاه اریک فرام که یک جامعه شناس بزرگ و روانشناس بزرگ آلمانی هست، میگه که عشق نیروی فعال بشریه. یعنی چی؟ یعنی در واقع به ما این امکانو میده که خودمون و فردیت خودمون در این حال حفظ بکنیم. یعنی درسته که عاشق و معشوق یکی میشن، ولی همچنان اون دنیای فردیشون و فردیتشون حفظ میشه و از هم جدا هست اینها. اریک فرام توی کتاب انسان برای خیشتن تعریف جالبی از عشق میکنه. اون میگه هر جوشش، کشش، علاقه و محبتی به طرف مقابل به معنای عشق ورزیدن نیست، بلکه این احساسات بیشتر مواقع ناشی از تنهایی و کمبود برآورده شدن میل جنسیه که منجر به ایجاد چنین کششی میشه. او میگه عشق باید 4 عنصر داشته باشه. این عناصر که توجه، مسئولیت، احترام و معرفت یا شناخت هست، جزء عناصر اصلی عشقه که اگه اینا نباشه در واقع ما میتونیم بگیم عشق نداریم. و در واقع این 4 لازم و ملزم هم هستن. یعنی نمیشه در برابر فردی احساس مسئولیت کرد اما به او احترام نذاریم، اون رو اصلا نشناسیم. برای همین میگه این 4 عنصر لازم و ملزم هم هستن. توجه به این معناست که ما بیشترین توجه رو در دیگرانی که کنار ما هستن به او میکنیم. احساس مسئولیت یعنی که آینده اون برامون مهم باشه، کاری بکنیم که آیندهش تأمین بشه. احترام، خود کلمه احترام از توی لاتین از کلمه دیده شدن گرفته شده و در واقع احترام یعنی اینکه معشوق رو همونطوری که هست ببینیم و بپذیریم، خواسته های او، تمایلاتش رو در نظر بگیریم و سعی نکنیم او رو مطابق دلخواه خودمون محدود و منزوی بکنیم. و معرفت یا شناخت که به معنای شناخت خودش، خواسته هاش، علایق واقعی اوه. حالا میگه مهمتر از همه اینه، فردی که میخواد عاشق کسی باشه ابتدا باید عاشق خودش باشه و خودش رو دوست داشته باشه، به این معنا که در واقع این 4 مورد و صفت رو در مورد خودش هم به اجرا بذاره. یعنی به خودش توجه کنه، در مورد خودش احساس مسئولیت بکنه، به خودش احترام بذاره و خودش رو بشناسه. برای همین در واقع این خیلی مهم هست که وقتی شما توی وارد یک رابطه میخواییم بشین، ببینید اون فرد چقدر اینها رو در مورد خودش و در مورد شما رعایت میکنه. آقای الین هالتفیلد عشق رو از دید در واقع هیجانی خیلی بررسی کرده و در واقع میگه که در واقع عشق اون حالت برانگیختگی عمیق فیزیولوژیک هست. متو تو تحقیقاتش خیلی جالبه، اون به این نتیجه رسیده که عشقهای دو طرفه با خرسندی، رضایت خاطر، شور و شعف همراه هستن و عشقهایی که یک طرفه هستن با احساس پوچی، استراب و یأس همراه هستن. و توی تحقیقاتی که آرتور و الیان آرون انجام دادن، اونها روی اهمیت این برانگیختگی هیجان و فیزیولوژیک تو عشق خیلی تاکید کردن و فرضشون رو بر این گذاشتن که یک نیروی برانگیزاننده بنیادین نیمه هوشیار درون ماها قرار داره که باعث میشه عشق بزنه بیرون. اونها میگن که در واقع عشق از انگیزه گسترش خود نشأت میگیره و روی این موضوع خیلی کار کردن. برای همین انگار عشق برای اینه که ما دوست داریم، تمایل داریم خودمون رو گسترش بدیم، خودمون رو بزرگ بکنیم یا ادامه پیدا بکنه. و خانم کارن هورنای از روانکاوهای معروف، ایشون میگه که افراد نه به وسیله نیروهای جنسی یا پرخاشگری که فروید بر این اساس نظر داده بود، بلکه به خاطر نیاز به امنیت و محبت برانگیخته میشن. یعنی علت این که آدم‌ها عاشق میشن و به سمت همدیگه میرن نیازهای جنسی و پرخاش نیست، بلکه نیاز به امنیت و محبت. یعنی چون که دوست دارن امنیت دریافت بکنن و محبت دریافت بکنن میرن توی رابطه. موقع جای سوال و چالش اینجاست که چطور بعضی توی رابطه‌ای که میرن و کتک میخورن همچنان میمونن. نشون میده که انگار این نیاز به محبت، نیاز به امنیت در اینها عقیم مانده یا رشد نکرده، که این خیلی قابل تأمل هست. و حالا آقای جان بالوی رو که نظریه دلبستگی رو مطرح کردن میخوایم با هم مرور کنیم که بدونیم ایشون نظرش در این خصوص چی هست. آقای جان بالوی روی رابطه کودک و مادر توی اون ابتدای زندگی خیلی کار کردن و میگه که در واقع اون رابطه اولی، رابطه صمیمی اولیه که بین کودک و مادر شکل میگیره، ماهیت تمام روابط صمیمی فرد رو در طول زندگیش مشخص میکنه. دلبستگی میگه همون جو هیجانی حاکم بین رابطه مادر و کودک. بعد میگه اینکه کودک چطوری مثلا میگرده دنبال مادرش، مادرش رو پیدا کنه، بهش میچسبه یا نه، بیانگر وجود همین دلبستگی ماست. و میگه افرادی که دلبستگی ایمن دارن توی بزرگسالی میتونن روابط صمیمانه و عاشقانه سالمتری داشته باشن. برای همین انگار خیلی مهم هست که شما بتونید تشخیص بدین شریک شما آیا رابطه ایمنی رو داره یا نه، یعنی در واقع دلبستگی که اون تجربه کرده ناایمن بوده یا ایمنه. بر این اساس شما میتونید پیش بینی کنی که با اون چه احساسهایی رو تجربه خواهی کرد. آقای مازلو روانشناس انسانگرا عشق رو دو نوع میدونه، عشق کمبود و عشق وجودی. حالا عشق کمبود چی هست؟ میگه عشق کمبود عشقی خودخواهانه، تسخیری و حریصه. میگه ما به دنبال برآورده کردن نیازهای برآورده نشده خودمونیم، یعنی به این دلیل دیگری رو دوست داریم که قرار نیازی از ما رو برطرف بکنه. مثلا من نیاز کمبود محبت دارم، نیاز دارم که محبت دریافت بکنم، دنبال کسی یا رابطه‌ای میگردم که بیشتر به هم محبت بکنه. عشق وجودی میگه عشقی بالغ و فروتنه که باز و خودمختاره و متکی به خوده، یعنی آزادانه ارائه میشه و میل به سخاوت و تمایلش به بخشیدن در اون بسیار زیاده. برای همین در واقع اثر این نیست که من نیازی درم هست و به دنبال اون دارم به سمت کسی میرم، بلکه من خود اون رو دوست دارم، بی دلیل دوستش دارم. این میشه در واقع عشق وجودی. و حالا میخوایم به آقای استرنبرگ بپردازیم و دیدگاه ایشون رو بررسی بکنیم. آقای استرنبرگ اومده مؤلفه‌هایی رو برای عشق مطرح کرده، خیلی معروفه، به نام مثلث عشق که اکثرا میدونید چی هست، که شهوت، صمیمیت و تعهده. و اومده از بر اساس این مثلث انواع عشق رو معرفی کرده که 8 عشق رو ایشون معرفی کرده. حالا میخوایم ببینیم که اینها چی هست. منتها قبلش باید این رو بگم خدمتتون، بعدها استنبرگ یه عنصر دیگه‌ای به این اضافه کرد که بعداً مصطلح شد به نام مربع عشق، که اون عنصر پایداری هست. یعنی دید که پایداری بسیار مهمه توی رابطه، گرچه حالا انواع عشقی که الان با هم مرور میکنیم بر اساس همون مثلث عشقی و اون سه تا ضلع شهوت، صمیمیت و تعهد بنا شده و بر اون اساس اینا رو مرور میکنیم. اولین نوع عشق فقدان عشق. یعنی چی؟ یعنی در واقع ما هیچ ذل مثلثی نداریم و تمام اون ابعاد سگانه تو رابطه بسیار کم رنگه یا وجود نداره. بر همین اون روابط خیلی رسمیان، خیلی خشکن و شما احساس نمی‌کنی که اینا شریک زندگی هستن. اسم و این روابط بسیار بسیار در معرض خطر هستن. یعنی دیگه در واقع صمیمیت از بین رفته، تعهد وجود نداره و شور و شوقی تو رابطه وجود نداره. نوع دوم دوست داشتنه. یعنی زمانی که فقط صمیمیت وجود داره و اون دو تا بعد دیگه که شهوت و تعهد هست خبری درش نیست یا بسیار کم رنگه. میگه که این نوع از عشق احساس ایجاد یک رابطه دوستی و عمیق هستش که آدم ها انگار دو تا دوستن با هم و حالا با هم هم دارن زندگی میکنن یا توی رابطه هستن و یه حالت احساس دلسوزی، رفاقت، گرمی، مهر و محبت مثبتی بینشون وجود داره. ولی خب انگار تصمیم گرفتن که نه به هم تعهدی داشته باشن و نه شور و شوق یا شهوتی بینشون باشه. عشق بعدی عشق شیفتگی یا دلباختگیه. توی این نوع عشق فقط بعد شور و شوق یا همون شهوت فقط وجود داره. یعنی آدم ها به شدت و به طور افراطی مجذوب هم میشن در حالی که هیچ تعهد و صمیمیت واقعی بینشون وجود نداره و خیلی وقتا افراد به صورت ایدئالایز، یعنی به صورت خیلی ایدئال گرایانه اون فرد رو دوست دارن و بهش علاقه دارن و بهش خیلی کمال گرایانه نگاه میکنن که در واقع برانگیختگی بالایی از علایق و احساسات روانی و فیزیولوژیکی میتونه وجود داشته باشه. و خیلی جالبه که وقتی میرسن به معشوقشون به شدت تمام این هیجانات و برانگیختگی از بین میره و میتونه حتی تبدیل به تنفر بشه. چرا؟ چون که خیلی از قدیم هم میگن دیگه، میگن که وقتی یکی تبش تند و تیز هست خیلی هم زود افول میکنه. نوع بعدی عشق پوچ یا عشق تهی هست. میگه تو این نوع از عشق فقط بوده تعهد وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اون دو تا بعد دیگه، شور و شوق و صمیمیت وجود نداره یا بسیار کم رنگه. که در واقع تو روابطی که بعد از رابطه های طولانی مدت کنار هم بودن و راکت شده، رابطه دیگه اون رابطه هیجانیشو نداره، رابطه عاطفی متقابلشو از دست داده، دیگه اینقدر با هم موندن دیگه عادت کردن و به علت این که ترس از بی کسی یا این که مثلا تنها بمونن حالا تصمیم گرفتن با هم بمونن و به هم متعهد باشن. و در واقع این نوع ازدواج هایی که از پیش ترتیب داده میشن معمولا به این پوچی میرسن. عشق رمانتیک. توی این نوع از عشق ترکیب صمیمیت و شور و شوق که باعث شده که این دو جنبه فیزیولوژیک و عاطفی این رابطه رو شلک بده و توی این حالت افراد احساس نزدیکی زیادی میکنن و خیلی با هم لذت میبرن، اعتماد به نفس بالایی با هم نسبت به هم دارن و خیلی از لحاظ عاطفی هم به شدت به هم نزدیک هستن. میتونن خیلی راحت خودافشاگری بکنن، در مورد مسائل زیادی با هم حرف بزنن بدون ترس از اینکه طرد بشن، افکارشون رو به اشتراک میذارن. منتها به دلیل نداشتن اون بینش و تعهد امکان تداومش خیلی اندکه و در صورتی که این رابطه به خاطر اینکه به هر حال نیازهای همدیگه رو اقناع میکنن ادامه پیدا بکنه به مرور زمان تعهد میتونه بینشون ایجاد بشه. عشق رفاقتی. این نوع از عشق ترکیب دو ضلع صمیمیت و تعهده. یعنی یه رابطه دوستانه پایدار طولانی مدت و متعهدانه که همراه با مقدار زیادی صمیمیته. این نوع عشق تصمیمشون انگار بر اینه که شخص شریک خودش رو دوست داشته باشه و باقی موندن با اون هم متعهد باشه. این نوع عشق همراه با بهترین روابط دوستانه هست، رفتار شهوانی بینشون نیست یا بسیار کمرنگه. در واقع میگه اگر عشقهای آرمانی دوام پیدا بکنه تبدیل به عشق رفاقتی میشه. به عنوان مثال این او عشق بین دو تا همکار که سالها با هم کار کردن و همدیگر رو میشناسن میتونه رخ بده، یا بین یک زوجی که دارای فرزندانی هستن و سالهاست دیگه با هم دارن زندگی میکنن به خاطر پرورش اونها شکل بگیره. عشق بعدی عشق ابلهانه هست. در واقع این نوع ترکیب عشق ترکیب شور و شوق و تعهده، یعنی در واقع صمیمیتی بینشون دیده نمیشه. این زوجا صرفا انگار یه تعهدی دادن که فقط با هم حال و حول بکنن و لذت ببرن و هیچ گونه قرار نیست صمیمیت و رابطه صمیمانه و عاطفی عمیقی بینشون رخ بده. در واقع این حالت گردابی از هیجاناته که اینم بسیار سریع فروکش میکنه. استرنبرگ معتقده تو این حالت تو نگاه اول افراد عاشق یکدیگه میشن و زود به داشتن یک رابطه طولانی با هم متحد میشن. این عشق خیلی شدید و اغلب وسواس‌گونه است و میتونه و فرد نمیتونه فکرشو از اون دیگری رها بکنه و به صورت وسواسی هی به اون فکر میکنه، هی درگیرشه و شایدن آرزو میکنه که به اون برسه و اون رو به دست بیاره، ولی خب وقتی به دست میاره به سرعت تمام اون شروع هیجان از دست میده. عشق آرمانی، این نوع عشق ترکیبی از اون سه ضلع مثلث هست، یعنی حالت صمیمیت، شور و شوق و تعهد، و در واقع فرد شریک خودش رو به عنوان یک انسان دوست داره، به او احترام میذاره، به اون متعهده و از طریق برقرار کردن یک ارتباط درست با او احساس نزدیکی میکنه. رفتارشون دوستانه است، رفاقت آمیزه، محبت آمیزه و از هم مراقبت میکنن. میگه روابطی که همراه با تعهد، وفاداری و اوج لذت بدون احساس گناه تجربه میشن در واقع عشق آرمانی یا عشق کامل هستش. استرنبرگ معتقده که به دست آوردن عشق آرمانی خیلی مشکل نیست، خیلی ها میتونن به این مرحله برسن، ولی میگه نگه داشتن اون توی این حالت بسیار سخته. برای همین انگار خیلی مهم هست که ما یاد بگیریم چطوری میتونیم یک رابطه رو حفظ بکنیم. برای همین انگار نیاز به مهارت داریم، یعنی در واقع اون چیزی که به ما کمک میکنه که بتونیم یک رابطه خوب و آرمانی رو شکل بدیم داشتن یک سری مهارت ها هست. برای همین توی ترک بعدی میخوام که در واقع به این موضوع بپردازم که مراحل تحولی عشق و المانهای عشق رو با هم مرور بکنیم. امیدوارم تا اینجا لذت کافی برده باشین و اگر دوست داشتین پادکست من رو هم به دوستانتون معرفی بکنید و از همینجا برای همه شما آرزوی سعادت و خوشبختی دارم. روز روزگار خوش. سلام، خلیلی هستم، روانشناس بالینی. در بخش دوم در خدمتتون هستم با مرور داستان عشق. در این بخش با هم مسیر تحولی عشق و المانهای عشق رو بررسی خواهیم کرد. مسیر تحولی عشق یعنی چی؟ یعنی اینکه عشق در مسیر خودش دچار تغییر و تحول میشه. اولین مرحله مرحله شیفتگیه که در واقع بر اثر ترشح هورمون‌ها اون نیاز جنسی ایجاد میشه و بعد مرحله جذب شدنه، یعنی فکر ما درگیر میشه، تغییر خواب، تغییر اشتها درمون ایجاد میشه و لذت عمیقی رو از دیدن معشوق تجربه میکنیم که در واقع دیگه علتش هورمون‌ها نیست، بلکه یک سری مواد انتقال دهنده داخل خود مغز هستن و اونها عامل این هستن که ما فکرمون درگیر میشه و علائم این چنین پیدا میکنیم. مرحله آخر مرحله وابستگیه. دیگه زمانیه که فرد احساس میکنه نیاز به بودن با اون فرد داره، نیاز اجتماعی پیدا میکنه چون دوست داره با اون تشکیل خانواده بده. و مهمترین هورمونی که تو این مرحله ترشح میشه هورمون اکسیتوسین هست که بهش میگن هورمون عشق. در واقع دیدن که توی روابط و توی اوج لذت جنسی خیلی افزایش پیدا میکنه. خیلی جالبه یه هورمون دیگه ای هم پیدا کردن به نام وازوپرسین که بهش میگن هورمون تعهد و ثابت شده تو مردان خائن خیلی کمه. و در واقع مرحله جذب شدن وقتی طولانی میشه شما دلتون میخواد که کنار اون فرد بمونی و باهاش تشکیل خانواده بدی و کم کم این هورمونا درتون زیاد میشه. و اما المان های عشق اومدن نزدیک به 15 آیتم رو، حالا میتونه اینا بیشتر باشه دیگه، حالا توی کتابی که خدمتتون عرض کردم به این مسائل اشاره کرده و 15 آیتم رو نام برده که جزء المان‌های عشق واقعی هستن. یعنی شما میتونید نگاه بکنید که از این 15 تا کدوم ها رو تجربه میکنید. یک، بدبستان در عشق، یعنی شما حاضری همه چیزت رو فدا بکنی و بدون چشم داشت این کار رو انجام بدی و توی رابطه عاشقانه خیلی از خودت فداکاری میکنی و چیز میدی و به اون فرد هدیه میدید. تجربه شعف عمیق. سه، رنجش، یعنی در واقع ما تو حالتادی ممکنه خیلی وقتا دوستانمون شوخی های بکنن، چیزهای بگن، انقدر نرنجیم، ولی اینکه اون معشوق ما اگر فلان کارو بکنه برای ما بیشتر از دیگران آزار داره و اذیت میشیم و رنجش بیشتر رو تجربه میکنیم. 4، فداکاری. 5، تلاش برای برآورده کردن خواسته های معشوق. 6، پرهیز از آزار دادن. پس اگه شما توی رابطه ای دیدین که آزار میبینید، اذیت میشین، میتونید به این فکر بکنید که رابطه شما عاشقانه نیست. 7، شما سر قولتون میمونید. معمولا افراد تلاش میکنن که به قولها و تعهداتشون وفادار بمونن. 8، استفاده از کلمه ما به جای من، چون دیگه شما تبدیل به یک واحد شدین، انگار تو ذهن اون فرد شما یکی هستین و دیگه کمتر از من استفاده میکنید. 9، به دوش کشیدن بخشی از بار معشوق. در واقع یک رابطه سالم رابطه که آدمو کمک میکنن به کم کردن درد و رنجشون. 10، پرهیز از حسادت. 11، پذیرش بدون قید و شرط. 12، مراقبت از یکدیگر. نه، در واقع رابطه احساس میکنی که فرد حواسش به تو هست، مراقبته و ازت مراقبت میکنی. این خیلی مهم است که شما این احساسها رو تجربه کنید. 13، امنیت. 14، رشد احساسات. یعنی در واقع شما توی یک رابطه سالم احساساتتون رشد پیدا میکنه، ابراز میکنید و این باعث میشه که شما از لحاظ رشد عاطفی به درجات بالاتری برسید. بر همین خیلی این مهم هست که شما این رو بهش توجه بکنید. 15، اطمینان از انتخاب. یعنی اگر زمان به عقب برگرده باز هم میگه این فرد فردی که من انتخاب میکنم و خوشحالم از اینکه این انتخاب رو کردم. حالا از خودتون سوال کنید که از این المان‌ها چه میزانش شما تجربه میکنید توی رابطتون؟ آیا اینها رو تجربه میکنید یا نه؟ حالا میخواییم به موضوع نظری یو بپردازیم. نظریه یو اینو بیان میکنه که افراد وقتی شروع میکنن یک رابطه رو، مسیر رو با هم طی میکنن که شبیه یوی انگلیسی هست، یعنی از بالا میاد پایین، از اوج میاد پایین، میاد پایین و بعد به انتهای کف رابطه میرسه و بعد آروم آروم دوباره شکل میگیره و میره بالا. این مسیری که طی میکنه شبیه حرف یو انگلیسی هست و در موردش به این توضیح میتونم اشاره بکنم که میگه زمانی شما توی یک رابطه قرار میگیریم به صورت طبیعی این شکل رو، این مسیر رو طی میکنه. این هیجانات در ابتدا بالاست و بعد کاهش پیدا میکنه، میاد پایین و وقتی اومد پایین بعد به یک ثباتی، به یک نواختی میرسه و اگر همچنان با هم بمانید و ادامه بدید، اونجاست که عشق واقعی رو کم کم تجربه میکنید و رابطه شروع میکنه و افزایش پیدا کردن و اوج گرفتن. برای همین این مسیر یورو به خاطر بسپارین. حالا توی کتاب عشق هرگز کافی نیست یه سوالی رو مطرح میکنه، میگه که آیا تا به حال از خودتون پرسیدین چرا بعضی از خانواده ها با تفاهم و سازگاری با هم زندگی میکنن و زندگی شادی رو دارن، در که درست بعضی از مردم هستن که ساده ترین مشکلات هم نمیتونن حل بکنن و سردرگم هستن؟ چی میشه که خیلی از خانواده ها با داشتن خیلی از مشکلات همچنان شاد هستن، بهنجارن، و در حالی که خیلی از خانواده حتی امکانات رفاهی بالایی دارن ولی در گردابی از مشکلات گیر کردن و قوطه بر هستن؟ چرا مسائل زناشویی اینقدر پیچیده است؟ آیا واقعا اینا راه حل نداره و تنها دو تا راه داریم، یا باید طلاق بگیریم یا یه جور تحمل و خودکشی طولانی مدت و تدریجی داشته باشیم؟ اینکه ریشه مشکلات روابط کجاست و چطوری میشه اونها رو حل کرد، یک پاسخ جامع اگر بخوایم بهش بدیم میتونیم توی کلام بگیم تفاهمه. ولی خب چطوری میشه به تفاهم رسید؟ و اصلا سوال اینه که چه چیزهایی باعث میشه ما اصلا به تفاهم نرسیم؟ در اینجا میخوام به این موضوع بپردازیم که در واقع اون عواملی که باعث عدم ایجاد تفاهم میشن رو با هم بررسی بکنیم که توی رابطه وجود داره، که توی انتخابهای ما هم طبیعتاً خیلی نقش داره. اولین نکته دیدگاه‌های مختلفه. یعنی خیلی از افراد به این دلیل دچار مسئله میشن که دیدگاه‌های مختلفی دارن. اگه بخوام مثالی بزنم این هست که در واقع ما از دید خودمون مسئله رو جور دیگری میبینیم که طرف مقابل ما نگاهش با ما فرق داره، و در واقع خیلی وقتا این نگاه ها چون که تفسیرهای خودمدارانه داره باعث سوء تفاهم و دشمنی میشه، ولی فقط میتونیم درک بکنیم که دو تا نگاه مختلف به موضوع هست. تفاوت شخصیتی، یعنی تفاوت در ساختار شخصیتی ما میتونه ایجاد مسئله بکنه. به عنوان مثال یه شخصیت وابسته و مستقل رو در نظر بگیرین. افراد مستقل پیشنهاد کمک رو نشانه تحقیر و نبود اعتماد به نفس میدونن، در حالی که افراد وابسته اگه بهشون پیشنهاد کمک بگیرن و به حساب توجه و علاقه میذارن. حالا تصور بکنید یک انسان مستقل، برای اون جدایی به چه معنایه؟ جدایی رو به معنای آزادی میدونه، چون که میگه ما باید مستقل باشیم، آزاد باشیم، در حالی که دقیقاً فرد وابسته جدایی رو به معنای انزوا و تنها موندن تعریف میکنه. بعد اینا کنار هم باشن طبیعتاً دائم دعوا دارن، چون که معانی و ساختار شخصیتیشون با هم متفاوت است. و در واقع قصه اینه که افراد باید بدونن این خصوصیات فی نفسه بد نیستن، بلکه فقط تفاوت دارن با هم. موضوع بعدی قانونهای مشکل ساز هست. یعنی خیلی وقتا ما قوانین رو تو ذهنمون میسازیم که اونها برای ما مشکل ایجاد میکنن. مثل این فکر که اغلب افراد فکر میکنن عشق و خوشبختی لازم و ملزم هم دیگن. یعنی اگر عشقمون کم شد دیگه ما نمیتونیم خوشبخت بشیم و دیگه من مثلا بدبخت میشم، و تحت تاثیر این افکار باعث میشه که از طرف خودشون بخوان که منو باید بی حد و حصر دوست داشته باشی، بی قید و شرط دوستم داشتی، ولی من دیگه خوشبخت نیستم. و برای برخورد با این ناراحتی افراد تلاش میکنن به هر طریقی از نابودی رابطهشون جلوگیری بکنن، با توسل جستن به این تفکرات. تلاش میکنن بیش از حد عشق و محبت رو به هم بدن، تلاش میکنن خودشون رو خوشبخت نشون بدن، در حالی که دقیقا این کارها، این باید و نبایدها ایجاد یک فضای آمرانه میکنه، و خود این باعث این میشه که طرف مقابل کم کم محدود بشه و احساس بکنه که رابطه مطلوبش نیست و رابطه از دست بره. پس در واقع قوانینی که صرفاً برای جلوگیری از ناخشنودی تدوین میشن، فراهم میشن، میتونه خودش باعث ناخشنودی واقعی توی رابطه بشه. برام خیلی مهمه که شما ببینید چه قانونهایی رو دارین برای خودتون وضع میکنید تو ذهنتون. موضوع بعدی بایدها و نبایدهاست. خانم کارن هورنای میگه که بعضی از افراد انتظارات غیر منطقی دارن و برای خودشون به طور فرضی امتیازاتی را قائل میشن و اصرار هم دارن که بقیه اونا رو بدون توجه به منافع و نیازهاشون برآورده بکنن و چون که اینها برآورده نمیشه از دست بقیه عصبانی میشن. مثلا توقع دارن حتی دنیای پیرامونی و سرنوشت و حتی خدا هم از اونها تبعیت بکنه. میگه این حق منه که خوشحال باشم، این حق منه که خوشبخت باشم. در خب این حق کجا آوردی؟ چطوری آوردی؟ خامی کارون هرنای میگه که این افراد انقدر غرق مشکلاتشونن که نمیتونن اون خوشیهایی رو که تو زندگی براشون وجود داره بهرمند بشن و در واقع اینها با این طرز تلقی و رفتار و برخورد با دیگران باعث مایوس شدن و عصبانی شدن دیگران میشه و روی کلامشون همیشه این جملات هست که دیگه نمیتونم این افراد رو تحمل کنم، دیگه این رفتارها رو نمیتونم تحمل کنم و سریع واکنش نشون میدن. موضوع بعدی مجازات هست، یعنی در واقع توی ارتباط با این بایدها یک باید دومی هم شکل میگیره دیگه و یه دستورالعمل درست میشه برای اینکه تلافی بکنیم. مثلا باید جوابشو بدم، باید سرش داد میزدم و در واقع به خاطر این که ما یک بایدی رو داشتیم تو ذهنمون و اونها باید به من احترام بذارن پس نذاشتن، پس من یه مجازاتی هم در پشتش در نظر میگیرم، پس من باید برم قاطعانه داد بزنم سرش، پس من باید برم جوابش رو بدم، که خود این باعث میشه ما تو اون سیکل معیوب قرار بگیریم. موضوع بعدی پیچیدگی و ابهامه. متاسفانه تو خیلی از روابط ما هنگام ارسال پیاممون، فکرمون، میلمون، احساساتمون به همدیگه دچار مشکل هستیم. حالا مشکل از کجاست؟ مشکل از این که خیلی وقتا ما جسارت بیان شفاف و واضح نظراتمون رو نداریم و خیلی وقتا انقدر مطالب رو تو حاشیه فرو میبریم و جزئیات داستانمون که اصل موضوع رو نمیگیم، که این خودش یعنی پیچیدگی، یعنی ابهام. و در واقع یک رابطه سالم بسیار شفافه و ابهامی توش نیست. بر همین هر وقت میبینید که توی پیچیدگی گم میشید، نمیفهمید طرف چی میگه، داره از اصل موضوع دور میشه، یعنی در واقع دوچار مسئله هست این رابطه و این پیچیدگی ابهام میتونه آسیب زیادی به رابطه بزنه. دریافت نکردن پیام. مطالعات خانم پاتریشیا نولر نشون داده زوجهایی که از روابط زناشویی خوبی برخوردار هستن و اونهایی که از روابط زناشویی خوبی برخوردار نیستن توی زمینه درک پیام تفاوت زیادی با هم دارن. میگه اونایی که رابطه خوبی دارن خیلی خوب همدیگر رو درک میکنن و میفهمن که چی میگن. برای همین انگار خیلی مهمه که ما بتونیم ببینیم چقدر میتونیم پیام‌های همدیگر رو بفهمیم. موضوع بعدی تفاوت‌های زنانگی و مردانگی هست. یعنی ما باید توجه کنیم که بعضی از خصایل و خصوصیت‌ها مربوط به ذات مردانه و ذات زنانه افراده و اون موقع راحت‌تر میتونیم با اون موضوع کنار بیاییم. به عنوان مثال زنها با توجه به خصوصیاتشون بیشتر سوال میکنن و میل به پرسشگری دارن، که در واقع توی زنها نشانه اینه که اونها علاقه به صحبت دارن. یعنی وقتی سوال میکنن این نشانه اینه که به ادامه صحبت با دیگری ارزش قائل هستن و در واقع زنها تو مقایسه با مردها از ضمیر تو و مای بیشتری استفاده میکنن که علاقه اونها رو به اون وحدت و یگانگی و یکی بودن بیشتر نشون میده. تا اینجا موضوعاتی رو که با هم مرور کردیم امیدوارم کمک کرده باشه تا باز هم جنبه های دیگری از موضوع عشق رو بهش درک بیشتری پیدا کرده باشیم و بفهمیمش و امیدوارم اگر که سوالی در این خصوص داشتین میتونید از کانال ارتباطی من از طریق اینستاگرام یا تلگرام در تماس باشین، خلیلی PSY، و همین که پادکست من رو هم به دوستانتون معرفی کنید. تا قسمت بعدی، روز روزگار خوش.